بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه چند دقیقه درس جلسات قبل رو تکرار بکنم تا برسم به اول بحث امروز. ببینید رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه: اگر یکی از اوصاف سگانه آب مطلق، پرانتز باز رنگ یا بو یا مزه، پرانتز بست، اگر یکی از اوصاف سگانه آب مطلق به وسیله نجاست متغیر بشه، آیا آب مطلق نجس میشه؟ این شد سوال. عرض کردم باید 6 مرحله طی بشه تا حکم آب مطلق به دست بیاد، تا جواب این سوال به دست بیاد. بعد از اینکه این 6 مرحله تمام شد، حکم آب مطلق به دست میاد و رفقا به جواب این سواله میرسند. این 6 مرحله باید تمام بشه. مرحله اول موضوع شناسی بدوی بود که تمام شد. مرحله دوم رجوع به آیات بود که تمام شد. مرحله سوم اول درس امروز. مرحله سوم رجوع به روایاته، یعنی باید مراجعه بکنیم به روایات، ببینیم روایات چی میگه. روایت اول، روایت اول روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب در این روایت دیگه روش آمده دست رفقا. در این روایت ما 3 تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، بحث دوم درباره سند روایت، بحث سوم درباره دلالت روایت. خب بریم سراغ بحث اول، یعنی نسخه های روایت. نسخه اول از وافی هست. مرحوم فیض در کتاب وافی روایت رو اینجوری نقل فرمودند، من روایت رو بخونم از وافی. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال. ملاحظه میکنید هیچ سندی برای روایت ذکر نشده، لذا روایت میشه مرسله. ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. این نسخه اول. قبل از این که برم سراغ نسخه دوم، من یه نکته تذکر بدم، دقت بکنید رفقای من. ما توی این روایت 2 تا مشکل داریم، حالا اسمش گذاشتیم مشکل. 2 تا مشکل داریم. مشکل اول اینه: آیا این روایت از رسول اکرم هست یا از سایر معصومینه؟ این مشکل اول. لذا در بعضی از نسخه های روایت، روایت به رسول خدا نسبت داده شده، مثل همین نسخه وافی. ولی در بعضی دیگه از نسخه های روایت به سایر معصومین نسبت داده شده. تو ذهنتون باشه. این مشکل اول. مشکل دوم اینه که آیا نسخه خلق الله الماء طهورا هست؟ یعنی فاعل خلقه که الله هست ذکر شده، یا اینکه نسخه خلق الماء طهورا هست، یعنی کلمه خلقه مجهوله و فاعل که الله هست ذکر نشده. نسخه کدومه؟ لذا بعضی از نسخه ها خلق الله داره، مثل همین نسخه وافی. بعضی از نسخه ها خلق الماء طهورن داره. ای تو ذهنتون باشه، یعنی نسخه ها دور این دوتا نکته میچرخه که آیا روایت از رسول خدا هست یا از سایر معصومین. بعضی از نسخه ها نسبت داده شده به رسول خدا، بعضی از نسخه ها به سایر معصومین. و آیا نسخه خلق الله هست یا خلق الماء هست. نسخه ها رو این دوتا نکته میچرخه. این شد نسخه اول. خب بریم سراغ بقیه نسخه ها، ادامه نسخه ها. نسخه دوم نسخه بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی. این روایت را از کتاب معتبر محقق حلی نقل کرده. محقق حلی، محقق صاحب شرایط علامه مجلسی، این روایت را از کتاب معتبر نقل کرده. من عبارت علامه مجلسی رو میخونم. ایشون در بهار میفرماید المعتبر قال النبی، دو تا قال داره ها، المعتبر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. قبل از اینکه سراغ نسخه سوم برم دو تا نکته توجه داشته باشید. نکته اول، در کتاب بهار الانوار این کلمه ما قبل از الا قرار گرفته، یعنی اینجوری اومده خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء ما الا غيره. خب این دقیق نیست، درست نیست. کلمه ما باید بعد از الا باشه، نه قبل از الا. یک نکته. نکته دوم، دقت کنید، علامه مجلسی این روایت رو از معتبر نقل کرده. خب بنده مراجعه کردم به معتبر، در کتاب معتبر مرحوم محقق جلد اول صفحه 40 ایجوری اومده ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال، یعنی قال نبی، خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. ملاحظه میکنید علامه مجلسی از معتبر نقل میکنه خلق الله الماء، ولی مرحوم محقق در معتبر داره خلق الماء طهورا. ممکنه شما بگید که اینا خیلی مهم نیست. چرا اینا خیلی مهمه، باید اینا رو دقت داشته باشید. اینم نسخه دوم، نسخه بهار الانوار. نسخه سوم نسخه وسائل الشیعه هست. مرحوم صاحب وسائل روایت رو اینجوری نقل فرموده، بازم از کتاب معتبر نقل کرده. عبارت صاحب وسائل اینه جعفر بن الحسن بن سعید. این جعفر بن حسن بن سعید بعدش داره المحقق فی المعتبر. این جعفر اسم مرحوم محقق صاحب شرایعه هست. جعفر بن الحسن بن سعید المحقق فی المعتبر قال، یعنی قال محقق، قال محقق قال علیه السلام. مرحوم صاحب وسائل از محقق نقل میکنه که محقق فرموده قال علیه السلام، یعنی بعد از قال یه عین داره علیه السلام. آخه مرحوم محقق این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه، خب چرا بعد از قال داره قال علیه السلام؟ اشکالی نداره، چون درباره رسول خدا هم تعبیر به علیه السلام میشه. لذا مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر میگه نبی یک حرفی فرمود بعد منع علیه السلام، یعنی منع نبی علیه السلام. این خیلی مهم نیست. خب نسخه وسائل اینه قال علیه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. اینم نسخه صاحب وسائل. قبل از اینکه سراغ نسخه بعدی برم، مرحوم صاحب وسائل در ذیل همین روایت میگه که ابن ادریس در کتاب سرائر این روایت رو به صورت مرسل نقل کرده، یعنی سندی برای این روایت ذکر نکرده. اینو مرحوم صاحب وسائل میگه، دقت بکنید. بند به سرائر مراجعه کردم، در سرائر روایت الله نداره، خلق الماء طهورا داره. پس ای که صاحب وسائل میگه این روایت خلق الله الماء طهورا، این روایت رو مرحوم ابن ادریس در سرائر به صورت مرسل نقل کرده، یعنی بدون سند، نه، توی سرائر خلق الماء طهورا هست، الله نداره. اینم یک نسخه. نسخه بعدی نسخه الفصول المهمه است. مرحوم صاحب وسائل در کتاب فصول المهمه روایت رو اینجوری نقل کرده، و قال علیه السلام. این کلمه قال میخوره به امام صادق علیه السلام. شما اگر به هدایت الامه مراجعه کنید، البته نیازی به مراجعه نداره، من قبلا تذکر دادم این درس بنده مطالعه نمیخواد کلن، شما باید پیش مطالعه بکنید، بعد از درس مطالعه نباید بشه اصلا. قال، خب مرحوم صاحب وسائل در کتاب الفصول المهمه روایت رو اینجوری نقل کرده، و قال علیه السلام، ضمیر قال میخوره به امام صادق علیه السلام، و قال علیه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. نسخه بعدی نسخه هدایت الامه هست. در هدایت الامه مرحوم صاحب وسال روایت را اینجوری نقل فرموده، قال علیه السلام. دقت بکنید، قبل از این روایت یک روایتی از امام موسای کاظم آمده، و قبل از روایت امام موسای کاظم یک روایت از امام صادق علیه السلام آمده. حالا این که صاحب وسال در هدایت الامه می فرمان قال علیه السلام، قال یعنی یا قال امام موسی بن جعفر مولا به مقتدایم علیه السلام، یا قال امام صادق علیه السلام، قال ظاهرش اینه که میخوره به امام موسی بن جعفر علیه السلام. چرا؟ چون قبل از این روایت، روایت از مولا امام موسی بن جعفر نقل شد. قال، خب نسخه هدایت الامت اینه، قال علیه السلام خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء. خب بعضی از نسخه های هدایت الامه این شیء نداره، داره لا ينجسه الا ما غيره. حالا این بعضی از نسخه هم داره خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. این نسخه های روایت بود که به لطف خدا روشن شد. خب قبل از این که برم سراغ بحث دوم، یه نکاتی عرض بکنم، دقت بکنید. در کتاب سرائر مرحوم ابن ادریس این روایت را از رسول خدا نقل کرده، ولی بدون الله، یعنی روایت را اینجوری نقل کرده، خلق الماء طهورا. یک نکته، در کتاب اوائل لعالی جلد اول صفحه 76 و در مستدرک جلد 1 صفحه 190 این روایت را با این عبارت نقل کرده، و فی حدیث آخر، با این عبارت و فی حدیث آخر. خب در اوائل لعالی و در مستدرک، همین آدرسی که خوندم، با عبارت و فی حدیث آخر نقل کرده این روایت، و وقت الله هم نداره، خلق الماء طهورا نقل کرده. و وقت این کلمه فی حدیث آخر که ابن ابی جمهور احسائی در اوائل لعالی میگه و مرحوم حاجی نوری در مستدرک، این ظاهر فی حدیث آخر یعنی حدیث دیگری از رسول خدا، چون قبل از این فی حدیث آخر یک روایت از رسول خدا نقل شده. اینم دو نکته. در کتاب اوال اللعالی، اوال اللعالی جلد دوم صفحه 15 و در مستدرک جلد یک صفحه 22 این روایت رو با اضافه نقل کرده و بدون الله، یعنی روایت با اضافه نقل کرده و بدون الله. اضافهش چیه؟ اضافهش اینه راوی از رسول خدا سوال میکنه درباره چاه بزائه. بزائه اسم یک مکانی هست. راوی از رسول خدا سوال میکنه درباره چاه بزائه، رسول خدا جواب میدن خلق الماء، الله هم نداره. پس در اوال اللعالی و در مستدرک، این دوتا آدرس که عرض کردم، این روایت یه اضافه داره، اضافهش هم سواله هست و الله هم نداره. اینم یه نکته. نکته بعد، در کتاب اوال اللعالی ابن ابی جمهور احسائی، در کتاب اوال اللعالی جلد 3 صفحه 9 و در مستدرک جلد 1 صفحه 189 روایت به این صورت نقل شده و روی متواترن انهم علیهم السلام. خب انهم میخوره به ائمه، روایت شده به صورت متواتر از ائمه. قال، یعنی قال، حالا قالو بود بهتر بود، یعنی قال امام علیه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. این بحث اول، بحث درباره سند روایت که به لطف خدا تمام شد. ببخشید، بحث درباره نسخه‌های روایت که به لطف خدا تمام شد. این بحث اول. بحث دوم درباره سند روایت. دقت کنید رفقای من، این روایت مرسل است، یعنی هیچ سندی برای این روایت نقل نشده. زمانی که نسخه‌های روایت رو می‌خوندم توجه کردید هیچ نسخه‌ای برای این روایت سند نقل نکرده، پس این روایت میشه مرسله. خب حالا این روایت در نظر بعضی از علما متواتره، منظور از تواتر، تواتر معنوی هست. خب حالا کدوم عالم این روایت رو متواتر میدونه؟ ابن ابی جمهور احسائی در کتاب اوال اللعالی این روایت را متواتر میدونه و ابن ابی عقیل به نقل از علامه در کتاب مختلف، یعنی مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف از ابن ابی عقیل نقل میکنه که ابن ابی عقیل این روایت رو متواتر میدونه، منظور از تواتر، تواتر معنوی. این یک نظر. بعضی از علما این روایت رو مستفیضه میدونن. روایت مستفیضه از اقسام خبر واحده، روایت مستفیضه هم خبر واحده، مثل مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی. مرحوم فیض در وافی این روایت رو مستفیضه میدونه، یعنی جز خبر واحد. اینم دو نظر. ولی بعضی از علما میگن که اصحاب، یعنی شیعه، اصلا این روایت را حتی به صورت خبر واحد هم نقل نکردند. بله، اهل سنت این روایت را از رسول خدا نقل کردند، منتها با یک طریق و یک سند مجهول. حالا کی معتقده که شیعه این روایت را حتی به صورت خبر واحد هم نقل نکرده؟ مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه بر وافی. من عبارت مرحوم وحید رو براتون میخونم. عبارت مرحوم وحید اینه: ودائی لبن ابی عقیل توهمه تواتر الاخبار عن صادق علیه السلام ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه. مرحوم وحید بهبهانی میفرماید که ابن ابی عقیل خیال کرده که این روایت متواتره. ولم ينقل هذا الخبر احد ممن تقدم عليه او تاخر عنه او آسره في موضع من المواضع. میگه احدی این خبر رو نقل نکرده، نه از کسانی که مقدم بر ابن ابی عقیله هستند، نه کسانی که مؤخر از ابن ابی عقیله هستند، نه کسانی که معاصر با ابن ابی عقیله هستند، احدی از متقدم بر او یا متأخر از او یا معاصر با او این روایت رو در هیچ جا نقل نکرده به عنوان خبر واحد، ولا به عنوان واحد ضعیف، حتی به عنوان خبر واحد ضعیف نقل نکرده، او مرسل او مجهول، حتی به صورت روایت مرسل یا مجهول نقل نکرده، فضلا عن تواتر، چه برسه به تواتر. بل بعض الفقها مع بذل جهدهی لم یأت الا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم به طریق مجهول من العامه. میگه بعضی از فقها این روایت را از اهل سنت نقل کردن که اونها هم با یک سند و طریق مجهول، طریق مجهول از عامه و از اهل سنت، یعنی طریقی که اهل سنت با اون طریق از رسول خدا نقل کردن ولی مجهوله، میگه بعضی از فقهای ما از اهل سنت نقل کردند. تا آخر دیگه اینو دیگه مطالعه بکنید. خب حالا عرض ما چیه؟ عرض ما اینه که متواتر بودن این روایت قطعا باطله، قطعا این روایت متواتر نیست. چرا؟ قبلا تو خارج اصول عرض کردیم که ما روایت متواتر 4-5 تا بیشتر نداریم. خب پس این روایت متواتر نیست، پس یا مستفیضه است یا اصلا خبری است که عامه نقل کردن. چه مستفیضه باشه، چه خبری باشه که عامه نقل کردن، میشه خبر ضعیف، روایت ضعیف. خب دقت بکنید. خب حالا که روایت میشه روایت ضعیف، ما بر طبق اون مبنایی که در علم اصول انتخاب کردیم عمل میکنیم. اون نظری که ما در علم اصول انتخاب کردیم اینه، اگر ما یک روایت ضعیف داشتیم، چون این روایت چه مستفیضه باشه، چه عامه نقل کرده باشن، چه این علا ای تقدیرن روایت میشه ضعیف، ارزم میرسید، چون روایت میشه ضعیف باید به سراغ مبنامون توی علم اصول. مبنامون اینه، اگر یک قرینه خارجی محتوای این روایت رو تأیید کرد، ما عمل به این روایت میکنیم. اگر قرینه خارجی محتوای این روایت رو تأیید نکرد، ما این روایت را تحریم میکنیم و بهش عمل نمیکنیم. حالا آیا قرینه خارجی داریم یا نداریم، ان شاء الله در بحث دلالت میاد. اینم شد بحث دوم درباره سند روایت. خلاصه درباره این روایت سه تا نظر شد. ما نظر یک را قطعا قبول نداریم، نظر دو و سه میپذیریم. این روایت طبق نظر دو و سه میشه ضعیف، طبق مبنامون در علم اصول عمل میکنیم. ما همیشه اجتهاداتمون علا رویت واحد است. اینم شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه. دقت کنید رفقای من، در این بحث سوم من 4 تا نکته عرض می کنم. بعد از اینکه این 4 تا نکته تمام شد، محتوا و مدلول روایت کاملا روشن میشه. نکته اول اینه، دقت بکنید، کلمه الماقا که در این روایت به کار رفته، کلمه الماء مطلق شمولی هست. توی روایت داره خلق الماء و یا داره خلق الله الماء، فرقی نداره، چه خلقه چه خلقه، کلمه الماء مطلق شمولیه. مطلق شمولی که بود اینطور میشه، کلیه آبهای مطلق، قلیل کثیر، جاری غیر جاری. این نکته اول. خلاصه این نکته اول، کلمه الماء در این روایت مطلق شمولیه. مثل که من به شما میگم اکرم العالم، اکرم العالم، العالم چجور مطلق شمولیه، یعنی همه عالم ها را. کلمه الماء در این روایت هم مثل کلمه العالم در اکرم العالمه. خلق الماء طهورا یا خلق الله الماء طهورا، یعنی خلق همه آبها، آب قلیل کثیر، جاری، غیر جاری. این کلمه اول، نکته اول. نکته دوم، نکته دوم رفقای من، در این روایت نفی و الا به کار رفته. من روایت براتون بخونم. روایت داره: لا ینجسه شیء الا ما غیره. ملاحظه میکنید؟ لا الا، لا نفی الا. ملاحظه میکنید نفی و الا در این روایت به کار رفته؟ خب نفی و الا قطعا مفید هستره. ما زیدون الا قائم، نیست زید مگر قائم، یعنی زید فقط قائمه. خب اگر مفید حصر بود معنی روایت این میشه: کلیه آبهای مطلق، چه قلیلش چه کثیرش، چه جاریش چه غیر جاریش، کلیه آبهای مطلق فقط با تغییر رنگ یا بو یا مزه اش نجس می شود. خب پس آب مطلق، کلیه اقسام آب مطلق اگر رنگ یا بو یا مزش تغییر کرد نجس میشه. اینم نکته دو. نکته سه، نکته سه محتوای روایت اینه: اگر آب مطلق رنگ یا بو یا مزه اش تغییر کرد نجس میشه، پس اگر اوصاف دیگه آب مطلق تغییر کرد نجس نمیشه. این آب حوض مدرسه آب مطلق، خب 400 کیلو آبه، بس کره 400 کیلو آبه، شما یه سطل خون ریختی داخل آب حوض مدرسه، خب یه سطل خون، رنگ آب حوض مدرسه عوض نشد، بوشم عوض نشد، مزشم عوض نشد، پس این سه تا وصفش عوض نشد، ولیکن یه صفت دیگش عوض شد، سبک بود، سنگین شد، 400 کیلو بود، یه سطل خون که ریختی داخل شد 410 کیلو. آب حوض مدرسه نجس نمیشه. چرا؟ چون روایت داره میگه که آب مطلق اگر فقط داره، آب مطلق فقط با تغییر رنگ یا بو یا مزش نجس میشه. اینم شد نکته سه. نکته چهار، خواهش میکنم دقت بکنید. ببینید رفقا، آب در یک تقسیم بر دو نوعه، آب مطلق بر یک تقسیم بر دو نوعه، یک آب قلیل، دو آب کثیر. آب قلیل به آبی میگن که کمتر از کره. اگر یه آبی کمتر از کر بود بهش میگن آب قلیل. خب حالا اگر آب قلیل برخورد به نجاست کرد نجس میشه، چه تغییر بکنه چه نکنه. مثال عرض بکنم، شما یه لیوان آب دارید، این یه لیوان آب، آب قلیل، یه قطره خون افتاد داخلش، خب آب این لیوانه میشه نجس. حالا آب این لیوانه تغییر بکنه یا نکنه؟ پس آب قلیل اینطور نیست که فقط با تغییر کردن نجس بشه، نه اینجور نیست. آب قلیل چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه نجس میشه. دلیل این مسئله که عرض کردن حداقل اجماع است که تو جزوا آدرس دادم. خب و حال آنکه این روایت میگه آب فقط با تغییر نجس میشه. دقت میکنی من چی دارم عرض میکنم؟ این روایت میگه آب فقط با تغییر نجس میشه. خب ما حصری که در این روایت هست نسبت به آب قلیل قبول نداریم، دست از حصر برمیداریم. یعنی چی دست از حصر برمیداریم؟ یعنی میگیم درباره آب قلیل نمیتونیم بگیم که آب قلیل فقط با تغییر نجس میشه. ما درباره آب قلیل عمل به حصری که در این روایت نمی کنیم، دست از حصر برمیداریم. چرا برمیداریم؟ چون اجماع داریم که آب قلیل مطلقا نجس میشه، چه تغییر بکنه چه نکنه. خب چرا سراغ اجماع میرید؟ چرا به خود این روایت عمل نمی کنه درباره آب قلیل؟ چرا؟ خب درباره آب قلیل هم طبق این روایت فتوا بدید، بگید آقا آب قلیل فقط با تغییر نجس میشه، اگر تغییر کرد نجس میشه، تغییر نکرد نجس نمیشه. خب چرا به روایت عمل نمی کنید؟ چرا میره سراغ اجماع؟ جوابش اینه، این روایت ضعیفه. روایت زمانی که ضعیف بود، مبنای ما در علم اصول اینه که روایت ضعیف به اون مقداری که قرینه خارجیه میگه بر طبقش عمل میکنه، نه بیشتر. خب حالا که اینجوری شد، ما به مقداری که قرینه خارجیه میگه به این روایت عمل میکنیم، و قرینه خارجی میگه که آب قلیل اینجوری نیست که فقط در صورت تغییر نجس بشه، چه تغییر بکنه چه تغییر نکنه نجس میشه. اینو قرینه خارجی میگه، لذا درباره آب قلیل به این روایت عمل نمی کنیم. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ چون روایت ضعیفه باید بین سراغ قرینه خارجی، و قرینه خارجی حصری که در این روایت هست، در این روایت هست نسبت به آب قلیل قبول نداره، لذا به حصر نسبت به آب قلیل عمل نمی کنیم. این آب قلیل. دو، آب کثیر. آب کثیر آبی که به اندازه کر هست یا بیشتر، اگر یه آبی به اندازه کر بود یا بیشتر فرق نداره، بشن آب کثیر. خب حصری که در این روایت اومده نسبت به آب کثیر ما قبول میکنیم. چرا؟ چون آب کثیر به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، آب کثیر فقط در صورت تغییر نجس میشه. لذا حصر این روایت، بازم آدرس دادن تو جزوا اجماع نقل کردن براتون، پس تو این روایت حصر اومده، حصر نسبت به آب قلیل قبول نداریم، ولی حصر نسبت به آب کثیر قبول داریم. انشالله عرضم رسیدید. خب حالا یه نکاتی باز درباره این روایت هست. مثلا نکته اینه، ای که تو روایت آمده ما غیره، این ما هم شامل طاهر میشه، هم شامل نجس میشه، هم شامل متنجس میشه، چون این کلمه ما یا مطلق یا عامه، هر کدوم که باشه شامل میشه. ولی اگر شیء طاهر مثلا زعفرون باعث تغییر رنگ یا بو یا مزه آب بشه، اینجا رنگ، اینجا آب نجس نمیشه، این که واضحه. ولی اگر مراد از ما نجس باشه، شیء نجس، اگر مراد شیء نجس باشه، دقت میکنید حرف درسته، اگر شیء نجس رنگ یا بو یا مزه آب را تغییر بده آب نجس میشه، ولی اگر منظور از ما متنجس باشه، اگر منظور از ما متنجس باشه، اگر متنجس برخورد با آب قلیل کرد نجس میشه، چه آب قلیل متغیر بشه چه نشه. ولی اگر متنجس برخورد با آب کثیر کرد، اگر اون نجاستی که در این متنجسه باعث تغییر شده باشه، اینجا آب کثیر نجس میشه، و الا اگر نجاستی که در اون متنجسه است باعث تغییر نشده باشه، چیزی دیگه باعث تغییر آب شده باشه، آب نجس نمیشه. که اینو مرحوم صاحب اوربه بعدن مطرح میکنه. انشالله حل شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.